خود اطلاعات چطور خانم دکتر بابل هوایجی؟ میشه مصادیقتون در همین حوزه اطلاعات باشه؟
در حوزه اطلاعات هم هست. اولا که اینکه مثلا اطلاعات یک کالایی با ارزشه و این کالا رو نباید هدر داد، این تا اندازه زیادی به خصوص در نسل جوان ما جا افتاده و ما به اصطلاح این رو احساس میکنیم، ولی اینکه ابزاری بشه برای فروش من کمتر اینو دیدم، مگر اینکه وقتی که باز میره توی همین استارتاپا بهتر میشه.
خانم دکتر، در مصادیقی که میتونیم در سطح فردی بهش اشاره کنیم، میشه به این نوع مثالها پرداخت که مثلا فردی تصمیم میگیره که ایرانگردی کنه، به سفر میره، از نقاط مختلف شهرهای مختلف کشورم تصویر برداری میکنه، عکسایی رو میگیره، بعد حتی سفرنامه نویسی میکنه، این رو در فضای مجازی قرار میده در شبکه‌های اجتماعی، بعد از اینکه به یک نمانام تبدیل شد در اون فضا و بعد از پیگیری‌های مدام و حضور در فضای مجازی تونست در بین افرادی که به این حوزه مشخص مثلا گردشگری علاقمندند یک محبوبیتی پیدا کنه و بعد دست میزنه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، مثلا تبلیغاتی رو میگیره، یا حالا در صفحش این تبلیغات رو انجام میده، یا اینکه در سفرهایی که میره سفارش‌هایی رو میگیره و تبلیغاتی رو در همین حین سفر هم میپذیره. خب این هم در واقع میشه گفت جزئی از فعالیت فردی در حوزه اقتصاد اطلاعاته.
مثال خیلی خوبی بود که به ذهن من نرسید، ولی مثال خیلی مثال خوبی هستش، ولی این کار تلاش خیلی زیادی میخواد و زمان زیادی میخواد تا اینکه این بتونه جا بیفته برای اون فرد به عنوان یک شغل اصلی ازش بخواد استفاده کنه، ولی هستن کسانی که این رویه ها رو پیش گرفتن و موفق هم بودن با تلاش و پیگیری.
درسته، و این نشون میده که در سطح فردی اطلاع داشتن از چگونگی درآمدزایی از اقتصاد اطلاعات میتونه کمک بکنه برای کسایی که جویای شغل هستن و دوستان در این حوزه ها فعالیت کنن.
بله، این جنبه دو طرفه داره، هم استفاده از ابزار میشه، هم به اصطلاح خود فروش اطلاعات میشه. اگر خود فروش اطلاعات باشه، باید نیازهای اطلاعاتی جامعه خودشو در نظر بگیره. اون افرادی در این رابطه موفق هستن که اون نیازها رو درک کرده باشن و به اصطلاح خلاقیت خوبی در این رابطه به کار ببرن تا بتونن اطلاعات رو تبدیل به پول بکنن. در زمینه فردی واقعا باید یا فرد باید حتما خودش بتونه اون اطلاعات رو انقدر قدرت داشته باشه که اطلاعات رو بفروشه، یا اینکه باید حامی داشته باشه، ولی این افراد سرمایه‌گذار روی این قضیه کم هستن، در ایران کم هستن، چون واهمه دارن از اینکه سرمایه خودشون به مخاطره بندازن، در حالی که خب بعضی هستن که این کارو کردن و جواب هم داده.
خب حالا خانم دکتر بابل هوایجی، چه میشه کرد برای اینکه اقتصاد اطلاعات در سطح فردی جایگاه بهتری پیدا بکنه و جوانانی که جویای کار هستن به این امر توجه بیشتری پیدا بکنن، نگاهشون معطوف بشه به اقتصاد اطلاعات و به اینکه میتونن از این طریق هم درآمدزایی کنن برای خودشون و حتی بعدها تبدیل به یک کارآفرین بشن؟
به نظر من تا وقتی که ما در نهادهای آموزشی بنیادی مثل آموزش پرورش یا دانشگاه ها این مسئله مورد توجه قرار نگیره، نمیتونه به اصطلاح فقط مثلا آموزش هایی که از طریق رادیو تلویزیون میشه یا مثلا مصاحبه هایی که میشه تأثیر خودش رو بگذاره. به نظر میرسه که بهتر هستش که به قول معروف این مسئله اصلا توجه افراد به این قضیه جلب بشه و آموزش های لازم رو در این رابطه ببینن،
یعنی از همون مقاطع دبستان.
بله،
کودکان رو آشنا بکنن با ارزش اطلاعات. بله، و چگونگی درآمدزایی ازش،
ارزش اطلاعات و اینکه بتونه اقتصاد و اطلاعات به اصطلاح به عنوان دو تا ابزار ارزشش برای فرد روشن بشه. برفرض از فردی شنیدم که یکی از خاطره انگیزترین چیزایی که من در دبستان یاد گرفتم این بود که به من گفتن که برو دو تا نون سنگک بخر، بعد گزارششو بیار برای من بنویس. خب این در واقع یک کار اقتصادی که فرد در یک کار اقتصادی شرکت کرده و بعد میخواد تولیدش کنه به یک اطلاعات. ما بحثی که هست اینه که این که ما بتونیم گزارشش بنویسیم واقعا ضعیفیم، یعنی بتونیم اینو تبدیلش کنیم به یک مثلا مقاله، تبدیلش کنیم به یک انشا، خیلی در این رابطه ضعیف هستیم. شما بعضی از گزارش‌های اقتصادی خارجی رو که میخونید خیلی جالبه، میبینید که از یک امور بسیار بدیهی و بسیار ساده گزارش تهیه شده شده و تبدیل شده به یک مقاله بین‌المللی. اون وقت این گزارش فروش میره به عنوان تجربه کار. یا مثلا ما بعضی از کنفرانس‌های بین‌المللی داریم که مثلا در مورد روش‌های بازاریابی مثلا در مرکز فرهنگی صحبت می‌کنن. خب بازاریابی یکی از ابزارهای اقتصاد اطلاعاته، چنانکه جزء ابزارهای اقتصاد هم هست. در نتیجه ما می‌بینیم که ما در اون قسمت یه مقدار ضعف داریم، یعنی واقعا اگر این که فرد بتونه طوری آموزش ببینه که هم عمل بکنه هم بتونه گزارشش بکنه و این گزارش رو ارزش شو بدونه و بدونه که در اختیار قرار دادن این به اصطلاح میتونه براش کسب درآمد بشه، این چیزی هستش که ما رو تقویت میکنه. طبیعتاً رسانه‌ها هم مؤثر هستن، یعنی به نظر من اگرم حالا کاری کردن خود رسانه‌ها بودن که به اصطلاح موجب شدن که مردم با این مسائل آشنا بشن، ولی یه دم خب با مطالعاتشون آشنا شدن، ولی آموزش و آموزش‌های بنیادین، آموزش‌هایی که از بچگی شروع میشه، چیزی هستش که ما باید ازش
و در واقع غافل بودن از این امر و توجه نکردن بهش، نتیجهش همین پایان نامه هایی میشه که در واقع دانشجویان تهیه میکنند و خودشون هم به این واقفند که ارزش اقتصادی نمیتونه براشون داشته باشه. حتی پایان نامه هایی که با دقت تهیه شدن و با تحقیق و پژوهش درست و بنیادی کار شدن، چون اون دانشجو به ارزش اقتصادی اطلاعاتی که گردآوری کرده واقف نیست، بهش توجه نمی‌کنه، صرفاً به گرفتن نمره‌ای برای پایان نامش اکتفا می‌کنه و در پی اون نیست که ازش کسب درآمد کنه و شاید یک مدت بعد ببینه که همون پایان نامه‌ای که حاصل تلاش خودش هست داره بلی. ازش درآمدزایی میشه از طریق شخصی که واقف به این حوزه علمی.
من یه تجربه رو خدمتتون عرض کنم که خودم انجام دادم. در یک دوره یک بررسی پیمایشی که انجام دادم که موضوعات پایان نامه های دانشجویان دکترای کشورهای در حال توسعه، مثلا مثل خودمون کشورهای خاورمیانه و یا مثلا افریقا رو مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم که این موضوعات بسیار موضوعات ساده‌ای هستند. منظورم این دانشجویان کشورهای در حال توسعه در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا در حال تحصیلن. بر فرض بررسی کتابخانه‌های عمومی مثلا شهر تهران، در حالی که مثلا ما در گروه‌های خودمون حاضر نیستیم که این موضوعات رو از دانشجو بپذیریم، میگیم این موضوعات بسیار ساده است و بسیار توصیفیه، ولی اونها اینها رو با دقت انجام میدن. در واقع بعدم یه تعهد از دانشجویان میگیرن که این اطلاعات رو فقط باید به خود ما بدیم و شما حق چاپ و یا گزارش اینها رو بدون کسب اجازه از ما ندارید. در نتیجه اینا الان یک منبع بسیار خوبی از مثلا بنیادهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و آموزشی ما پیدا میکنن و بعد اینا رو به صورت گزارش و به صورت به قول معروف دیتابیس به ما میفروشن. یعنی این چیزی هستش که الان وجود داره، در حالی که اگر من همون در همون بررسی متوجه شدم که دانشجویان بومی خود امریکا موضوعات رساله های دکتراشون بسیار بسیار سخت بود. مثلا بعضیشون بررسی های تطبیقی مثلا تو 64 کشور داشتن در مورد یک موضوع، یا اینکه یک موضوع رو به صورت بسیار عمیق بررسی میکردن. خب اینا معلوم میشه که اینها قصد دارن که اطلاعات کشورهای ما رو میگیرن و بعد از اون ور به خودمون میفروشن.
در واقع اون دانشجوی دکترایی که شما بهش اشاره کردید که داره یک پژوهش تطبیقی رو انجام میده، صرفاً به این فکر نمیکنه که پژوهشی رو داره ارائه میکنه که مدرکی رو دریافت کنه. حتماً به ارزش اون اطلاعات واقفه و حتماً انگیزه‌ای براش به وجود اومده از سوی اون نهاد آموزشی که این اطلاعات میتونه ارزشمند باشه.
همینطوره. خب به هر تقدیر فردی که مثلا در رساله دکترا وقتی پایان نامه‌ای رو انجام میده، دیگه صاحب نظر میشه توی اون و نظریه پرداز میشه در اون حیطه موضوعی. نتیجتاً خود همین یک ارزش هستش. در واقع این به صورت میتونیم بگیم غیر مستقیم نوعاً اقتصاد اطلاعات محسوب میشه، به دلیل اینکه اطلاعاتی که اون کسب کرده در آینده موجب نظریه پردازی، در آینده موجب نوشتن کتاب، مقاله یا اینکه در شغلش خیلی مطرح میشه. یعنی به صورت غیر مستقیم براش این جنبه رو خواهد داشت.
خب خانم دکتر بابل هوایجی، برای اینکه در سطح فردی اقتصاد اطلاعات اثرگذاری بیشتری داشته باشه، راه اندازی مرکز ملی اطلاع رسانی که در سالهای گذشته راه اندازی شد اما حالا به دلایلی فعالیت این مرکز ادامه پیدا نکرد، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و آیا چنین مرکزی در کشورهایی که در حوزه اقتصاد اطلاعات حرفی برای گفتن دارن و نظاممند عمل میکنند تونسته کمکی بکنه، تاثیرگذار باشه در حوزه اقتصاد اطلاعات در سطح فردی؟ برای اینکه خب به هر حال کسانی که تولید اطلاعات و داده میکنن کارهاشون در چنین مرکزی سازمان پیدا بکنه، به فروش برسه، بازاریابی و تبلیغات براش بشه، به ثبت برسه و همه مواردی که کمک میکنه به تولید اطلاعات و کسب درآمد از اون در سطح فردی.
بله، البته مرکز ملی اطلاع رسانی در سطح کشورهای پیشرفته تأسیس شده، بسیار هم کارآمد و عالی بوده و ما میبینیم که پایگاه‌هایی که به فروش میرسه و بخشی از اقتصاد این کشورها رو اصلا تشکیل میده، مثلا بخشی از درآمدهای دانشگاه‌هاشون رو تشکیل میده، بخشی از درآمدهای بزرگ ناشران رو تشکیل میده، اینها نشون میده که چقدر این مراکز موفق بوده. و از طرف دیگه بسیاری از قوانین بسیار محکم و خوب حق مؤلف درش انجام میشه و مجازات‌های سنگین برای افرادی که حق مؤلف رعایت نمی‌کنن پیشبینی شده و پیگیری میشه. متاسفانه در کشور ما این مرکز سالها پیش بنیان اولیه‌اش گذاشته شد، ولی به دلایل مختلف که عمده ترینش به نظر من این بود که بودجه خاصی براش در نظر گرفته نشده بود. من به نظرم میرسه که این مرکز نباید به صورت مثلا این باشه که وابسته به بودجه دولت باشه، باید یک مرکزی باشه چون میخواد که درآمد ایجاد بکنه برای افراد، یعنی افراد داوطلب باشن، مثلا مثل ناشران، بنگاه‌های اطلاعاتی، اینها داوطلب باشن برای اینکه مشارکت بکنن و خودشون بیان بودجه این رو تشکیل بدن برای اینکه درآمدها به خودشون برگرده. یعنی این اگر اینکه بتونن ما بخوایم فقط این مرکز رو وابسته به بودجه دولت بکنیم، بازم مثل قبل ادامه نخواهد یافت.
باید زمینش از سوی دولت فراهم بشه اما
بله،
مدیریتش به بخش خصوصی.
بله، مثلا حالا جاش مشخص میشه، مثلا ما الان توی برفرض برای اصناف جایی داریم به اسم اتاق بازرگانی. خب اتاق بازرگانی یک جایی هستش که برای اصناف و خیلی هم مورد استقباله. برای چی؟ به خاطر اینکه اصناف و بازرگانان نفعشون رو در ایجاد این میدونن و حتی مثلا برای خریدن محلی که میخواد مثلا اتاق باشه یا مثلا برای تشکیلاتش، برای برنامه‌هایی که میخوان ایجاد بشه، خودشون پول حاضرن خرج کنن. در نتیجه این مرکز ملی اطلاع رسانی هم درسته باید بخشش هستش که مربوط به اطلاعات دولتی میشه، بخشش هستش که مربوط به اطلاعات سازمان‌های و نهادهای دولتی هست، بخشش مربوط به سازمان‌های و نهادهای نظامی هست. اینا بحث جدا هستش و گرچه منفک از بقیه جامعه نیست. فرض میگم یه دانشجو دکترامون میخواد در مورد یک جامعه مثلا برفرض کتابداران کل کشور، حالا اعم از کتابخونه‌های خصوصی، کتابخونه‌های عمومی، دانشگاهی، کتابخونه‌های تخصصی و غیر و ذلک، روستایی، اگر بخواد آمار اینها رو به دست بیاره نمیتونه. یعنی ما الان این مشکلات داریم، ما داده نداریم، الان داده‌های خاممون واقعی نیست. ما الان برفرض به دانشجو میگیم راجع به کتابخونه‌های دیجیتال ایران برو تحقیق کن، میبینیم که اگر دو تا دانشگاه مختلف برن دو تا اطلاعات مختلف کسب می‌کنن.
و حالا جدای از اینکه داده موثقی در اختیارشون قرار نمیگیره، در بخشایی هم هست که اطلاعات خوبی فراهم شده اما چون در یک پایگاه اطلاع رسانی درست قرار نمیگیره، خیلی از افرادی که میتونن بهره مند بشن ازش محروم میشن از چنین اطلاعاتی که حاضرن در ازاش پول هم پرداخت بکنن، اما چون سازمان یافته نیست چنین اطلاعاتی متاسفانه محروم میشن از.
ببینید اطلاعات وقتی که ارزش افزوده پیدا میکنه که پردازش بشه، پردازشش هم به این صورت هستش که باید مثلا در مورد این اطلاعات کلید واژه های واقعی، کلید واژه های درست و استاندارد پیدا کنه، چکیده های استاندارد داشته باشه، نمایه سازی بشه، ایندکسینگ بشه، اصلاح نامه ها تولید بشه ازش، هستی شناسی ها تولید بشه. اگر این که اطلاعات نتونه این روند رو درست طی بکنه، ارزش پیدا نمیکنه و براش هم نمیشه پولی پرداخت کرد. وقتی وقتی که مثلا من برم از جایی اطلاعات کسب کنم، داده هایی که به دست میارم، بعد متوجه بشم این داده ها داده های واقعی نیست، دیگه مجددا به اونجا رجوع نمی کنم. در نتیجه مرکز ملی اطلاع رسانی فقط داده ذخیره نمی کنه، ذخیره، تولید، پردازش و اشاعه اطلاعات
و یعنی بازاریابی و تبلیغات.
بله، بازاریابی و تبلیغات ابزارهای اون هست، خود به خود به وجود. یعنی یکی از چیزایی که ما در اشاعه اطلاعات مطرح میشه همین بازاریابی، ابزارش یکی از ابزارش بازاریابیه. مثلا برفرض ما الان یه سری ابزار داریم توی وبسایت ها به اسم مثلا الرت، مثلا مای لایبرری، یا مثلا ابزاری مثل RSS داریم. اینا به صورت اتومات داده ها رو میاد برای ایمیل افرادی که ثبت نام کردن، میاد چیکار میکنه، میفرسته. این هستش بعد از یه مدتی حاضرم وقتی ببینم این داده ها به درد من میخوره و به من اطلاعات میده، تبدیل به اطلاعات برای من میشه، این هستش که من حاضرم براش پول پرداخت بکنم.
درست.
یعنی داده وقتی که به اطلاعات تبدیل بشه، اطلاعات وقتی که در تصمیم گیری های من، خارجی ها میگن decision making، وقتی در تصمیم گیری های من تأثیر داشته باشه و موجب ایجاد تغییر در افکار من بشه، در این صورت من حاضرم براش پول پرداخت کنم و اون اقتصاد اطلاعات میشه.
درسته. و خب ما در کشورمون ظرفیت های زیادی داریم و جوانان فعالی که در زمینه های مختلف پژوهش های خوبی هم انجام دادن، داده هایی رو تولید کردن، اما نمیدونن چطور میتونن ازش درآمدزایی کنن و چطور این رو توزیع و انتشار کنن و چنین مرکزی میتونه برای این افراد زمینه‌ای رو فراهم بکنه که داده و بعد از اون اطلاعاتی رو که فراهم آوردن رو به فروش برسونن و در واقع با مراکزی که خواهان این اطلاعات و داده ها هستن آشناشون بکنن و خب میتونه درآمدزایی به همراه داشته باشه و انگیزه‌ای بشه برای پژوهش های بیشتر.
بله،
ممنونم خانم دکتر بابل هوایجی، در این بخش هم به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به درستی ما رو آشنا کردید با یکی از سطوح اثرگذاری اقتصاد داده. در سطح فردی صحبت کردیم و اما در ادامه گفتگو به دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات در سطح ملی و بین المللی میپردازیم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم همچنان در جمع ما بمانید. در اقتصاد حوالی فرهنگ،
قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عزیزان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که همچنان در جمع ما هستید. در ادامه گفتگو با خانم دکتر فهیمه بابل هوایجی، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، قصد داریم به بررسی دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی بپردازیم. خب خانم دکتر بابل هوایجی، تا به اینجا در همراهی با شما پرداختیم به دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات در سطح فردی، اما در سطح ملی چطور میتونه این اثرگذاری صورت بگیره و وضعیت حال حاضر ما در این سطح به چه صورت؟
اقتصاد اطلاعات در سطح ملی به خوبی میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از اثراتش بالا بردن بهره‌وری هستش. بهره‌وری خودش یکی از مسائل مهم اقتصادی هستش، یعنی اینکه ما استفاده از منابعمون رو به حد اکثر برسونیم، که یکی از این منابعمون مثلا به حد اکثر رسوندن استفاده از نیروی انسانی هستش و اینکه هزینه های تولید رو به گونه کاهش بدیم که منجر به سود بشه برای کارکنانمون. خب یکی از ابزارهایی که به اصطلاح میتونیم برای این رشد بهره‌وری داشته باشیم اطلاعات هستش و دیگری فناوری اطلاعات هستش. در واقع خب اطلاعات و فناوری اطلاعات دو تا لبه یک به اصطلاح شمشیر هستن که این دو لبه همدیگر رو تکمیل میکنن. در نتیجه ما اگر این که به اصطلاح فناوری اطلاعاتمون رو درست بکنیم و زیر ساختهای فناوریمون به جا به کار برده بشه، در نتیجه منجر به همین قضیه میشه و در سطح ملی روی اقتصاد ما اثر میگذاره.
خانم دکتر بابل هوایجی، موردی که در بخش دوم گفتگو بهش اشاره شد، یعنی اثرگذاری تأسیس مرکز ملی اطلاع رسانی که گفتیم تاثیرگذار در درآمدزایی برای افرادی که تولید اطلاعات میکنند، خب به هر حال در سطح ملی هم این اثرگذاری رو چنین مرکزی داره و حتی میتونه جنبه های بین‌المللی رو هم پوشش بده.
بله همینطوره. مرکز ملی اطلاع رسانی به نظر من تأثیرات ملیش بیشتر از تأثیرات فردیش هستش و خود به خود تأثیرات بین المللی هم 100% خواهد داشت. این مرکز میتونه اطلاعات تولید شده توسط افراد و سازمان ها رو میتونه سازماندهی بکنه، یک دست بکنه، پردازش بکنه و بعد در اختیار افراد قرار بده. طبیعتاً وقتی که این مرکز باشه، مثلا برفرض ما اگه من حالا راجبه صنایع صحبت میکنم، بحثم اونجاهایی است که بیشتر ملموسه. شما اگر اینکه مثلا در یک کارخونه یک مشکل یک دستگاه با روندی حل شده، مرکز ملی اطلاع رسانی سازمان‌ها رو مجبور کرده که به اصطلاح همه این اطلاعات رو گزارش کنن به این مرکز. این گزارش میشه به این مرکز و در نتیجه مثلا میگم کارخونه ها و بنگاه های تولیدی دیگه هم میان از اطلاعات این مرکز استفاده کرده و در ایجاد روند تولیدشون تولید بهتر اثر میگذاره. نه در در یک صنعت بلکه در نظام‌های مدیریتی میتونه اثرگذار باشه. با توجه به شبکه‌های اجتماعی اینجوری هستش که ما فقط الان اطلاعاتمون رو از تو شبکه‌های اجتماعی داریم میگیریم، از جای دیگه نمیگیریم و بعدم خیلی مردد هستیم که آیا این اطلاعات درست هست یا نه. ولی در مرکز ملی اطلاع رسانی این اطلاعاتی هستش که ما میتونیم بهش اطمینان پیدا کنیم، گرچه یک نگاه بدبینانه نسبت به این قضیه وجود داره که به نظر من واقعا این خیلی نگاه تنگ نظرانه هست که مثلا گفته میشه که خب منجر به سانسور و منجر به کنترل اطلاعات میشه، ولی به طور کل کنترل اطلاعات خودش یک جنبه های مثبت بیشتر داره تا جنبه سانسور و جنبه به اصطلاح محرمانگی و غیره. درست. و حتی خیلی از اطلاعات ما هست در بعضی جاها نباید اصلا افشا بشه. ما نباید مثلا برفرض ما دست پیدا کردیم به فناوری مثلا یک تولیداتی، نباید این افشا میشده. این مرکز هستش که اینو کنترل میکنه و مانع دستیابی دیگران میشه به این مسائل. تو همه چیز اثر داره. تو بعضی از مراکز تحقیقاتیمون خیلی از چیزا برای این که محصولات بهتر بشه انجام شده، ولی کشاورز ما ازش مطلع نیست. حتما باید یک نفر کارشناس بیاد بره مثلا این اطلاعات از اونا بگیره بره اونجا، در حالی که در مرکز ملی اطلاع رسانی اشاعه اطلاعات به همه اقشار جامعه درست مثل اینکه همون کاری که تلویزیون انجام میده. یعنی میتونه در این حد انجام بشه که اطلاعات در تمام اقشار جامعه و در تمام زندگی عادی احاد جامعه نفوذ پیدا کنه
و این از رانت جلوگیری میکنه. به هر حال
بله 100% اینجوری از رانت جلوگیری میکنه، از خیلی چیزای دیگه جلوگیری میکنه،
شفافیت
از پولشویی جلوگیری میکنه.
خب خانم دکتر بابل هوایجی، در سطح بین المللی چطور میتونه دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات گسترده تر بشه و در این حوزه چطور میتونید تعریفی داشته باشید از اقتصاد اطلاعات؟
ببینید ما یه بحثی داریم به اسم اشتراک اطلاعات یا information sharing. اشتراک اطلاعات به اصطلاح قبلا این مفهوم، اینی که میگم قبل از وب دو بود که الان اشتراک اطلاعات یه ارزشه، ولی قبلا اشتراک اطلاعات یه ضد ارزش بود. همه از هم اطلاعاتشون رو قایم میکردن، ولی الان همه اطلاعاتشون رو در معرض دید هم قرار میدن. چیزی که به نفع همه هست خود به خود ارزش اقتصادی داره. در نتیجه بحثی که هست در سطح بین‌المللی، اگر اینکه ما اطلاعاتمون منسجم باشه میتونیم اطلاعاتمون رو به اشتراک بگذاریم، اطلاعات بدیم و اطلاعات بگیریم، در واقع معامله پای و پای داشته باشیم. ولی الان ما معاملاتمون در رابطه با اطلاعات یک طرف است، یعنی ما مجبوریم فقط اطلاعات رو بخریم و این هستش که ما این مشکل رو داریم که 100% با ایجاد مرکز ملی اطلاع رسانی و همینطور با جا افتادن اقتصاد اطلاعات در کشورمون این سطح تحقق پیدا خواهد کرد.
خب خانم دکتر بابل هوایجی، ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. در این بخش از گفتگو ما رو با دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات در سطح ملی و بین المللی هم آشنا کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
امیدوارم که روزی برسه که مردم کشور ما ارزش اطلاعات رو کسب کنن و ارزش اطلاعات رو قدر بدونن و همینطور اون رو به عنوان یک ابزاری برای امرار معاش روزمرهشون بدونن و بلد باشن که چگونه ازش استفاده کنن.
و خطاب به سیاستگزاران کشورمون اگر موردی هست بفرمایید.
درخواست میتونم بکنم که یک سیاستگزاری مناسبی در رابطه با ایجاد مرکز ملی اعتراض رسانی انجام بشه، حتی این مسئله به صورت قانون در مجلس بره، یعنی دولت ملزم بشه بر اینکه این مرکز ایجاد بشه، ساز و کارهاش تهیه بشه، در اولویت ها قرار بگیره. ما متاسفانه میبینیم که این در اولویت کاری حتی سیاسیون ما، مثلا اینو به عنوان ابزار تبلیغاتیشون هیچ وقت استفاده نمی کنند، یا اینکه مثلا مجلس اینو هیچ وقت در اولویتاش ما ندیدیم که ابراز کنه. در نتیجه به نظر من میرسه که اگر اینکه یه همچین اتفاقی بیفته، من درخواست میکنم که اون رو در اولویت‌های خودشون قرار بدن. به نظر من رسانه‌ها نقش خیلی مهمی دارم، عنوان کردن مطالباتی که مردم راجبش نمیدونن. مثلا مثل همین مرکز اطلاع رسانی شاید مطالبه باشه که ما در میان اقشار تحصیل کردنمونم درخواستی ازش وجود نداره. به نظر من باید اینا مطرح بشه و به صورت مطالبه در بیاد، و وقتی به صورت مطالبه در بیاد ان شاءالله انجام میشه.
ان شاءالله که در آینده نزدیک شاهد از سرگیری فعالیت در مرکز ملی اطلاع رسانی باشیم تا در پیش بتونیم در واقع دامنه اثرگذاری اقتصاد اطلاعات رو در سطوح مختلف ببینیم. ممنونم خانم دکتر بابل هوایجی که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی چیستی اقتصاد اطلاعات و تأثیرش بر حوزه‌های مختلف اقتصادی. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. شب همگی بخیر.
فرهیختگان، سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب در همراهی با شما به بررسی و واکاوی مفهوم اقتصاد اطلاعات پرداختیم. اقتصاد اطلاعات با عنایت به نظر کارشناسان و صاحب نظرانی که امشب ما را همراهی کردند، یک فرصت اقتصادی برای کشور فراهم می کند. همچنان که تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نیز گواهی است بر این امر. در برنامه‌های آینده اقتصاد حوالی فرهنگ به شیوه‌های اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی در حوزه کسب و کارهای مرتبط با اطلاعات در داخل و خارج از مرزهای کشورمان خواهیم پرداخت. در این برنامه‌ها فعالان و کارشناسان اقتصاد اطلاعات گفتنی‌ها و شنیدنی‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی خواهند داشت. شما فرهیختگان رو دعوت می کنم در شبهای آینده هم به جمع ما بیاین همین حوالی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.